نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در آستانه عید غدیر هستیم برای شادی روح امیر المؤمنین و به قصد تبریک و تهنیت به محضر ارباب عالم هستی و بقیت الله الاعظم و محضر شریف کریمه آل البیت صلوات خط کنید. و اسعد الله ایامکم. انشاءالله اگر توفیق شد آخر درس تذکر یادی از مناسبت کرده باشیم، و اگر اینجا فرصت نشد بحث بعدی که انشاءالله مقداری مفصل صحبت کنیم. اما موضوع بحث امروز مسئله اجزاء در مباحث الفاظ، در اصول بحث اجزاء یه بحث معروفی است. این بحث بین قدما و متأخرین مطرح بوده است. از شیخ طوسی تا شیخ انصاری و تا محقق خراسانی و تا محققین تاریخ اخیر، مسئله است که از زمان قدما تا زمان ناهزا مطرح است. شیخ طوسی مسئله را عنوان کرده، می‌فرماید کتاب عده صف که یک جلد صفحه 212 می‌فرماید ان الامر هل یقتضی کون المأمور به موجزا اولا. قوانین میرزای قومی و فصول محمد حاج شیخ محمد حسین اصفهانی فصول 116 میفرماید ان الامر هل یقتضی الاجزاء اذا اتى بالمأمور به على وجهه املا. این سبک و سیاق قدما بود. در این سبک یک کلمه اضافه شد در عنوان که چه بود؟ احسنت، خدا خیرت بده، خدا مرحوم حاج شیخ رحمت کن، علا وجهی اضافه شد و بعد تا تاریخ تحول این عنوان ادامه داشت. تحول اصول که به وجود آمد، مبدع تحول اصول، مبدع تاریخ تحول اصول شیخ انصاری است. ایشان عبارت رو تغییر داد، فرمود اختلفوا فی ان اتیان المأمور به على وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا. چه تغییری به وجود آمد؟ احسن، خدا خیرتان بده. شد امروز این دعاها اثر میکنه که نزدیک عید غدیره، بگیرید تا دلتان بخواد جایزتان. محقق خراسانی هم که پس از شیخ انصاری که در حقیقت اصول را سر اصول متحول را سر و سامان میداد، شکل و شما میداد. میفرماید الاتیان بالمأمور به علا وجهی یقتضی الاجزاء فی الجمله. چه تغییری بود آمد؟ فی الجمله. جزاکم الله خیر. بعد محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، البته شیخ انصاری را گفتم، مطارح الانظار صفحه 17 کتاب رحلی، جدیدش رو من ندارم، البته چاپ شده. و اجود و تخریرات محقق نائینی جلد 1 صفحه 193 میفرماید تقریبا عبارت محقق خراسانی را دارد.
عبارت
میزه
بود
من
در این صورت فصول
گفتم، اسمش رو گفتم، عبارتش مصطفی عین عبارت گفتم با فصول تقریبا یک عبارت، اونم گفتم. حضرت علی هم عنایت فرمودید اون تو 50%. سیدنا الاستاد هم تقریبا همون عبارت محقق نائینی و محقق خراسانی رو اعلام میکند. محاضرات جلد 2 از صفحه 29 تا 35 اجزا رو بحث میکند. این تعبیری بود که درباره بحث اجزا از سوی صاحب نظران آمده است و الان از یک سو سبک ما این است که مسیر متن کفایت الاصول باشه، از سوی دیگه این سیر تاریخی را باید پیوند بدیم. باید توجه کرد که طبق تعریف قدما شیخ طائفه و مشهور اصول محقق قومی و صاحب فصول، کلمه امر محوره، ان الامر یقتضی. بنابراین بحث اجزا می شود بحث لفظی، احسنتو، و دلالت می شود کشف و دلیل، از باب کشف و دلالت. اقتضا می شود از باب کشف و دلالت. الامر یقتضی و مسئله می شود مسئله لفظیه، بحث لفظی، نه بحث لفظی لغوی، بحث لفظی اصولی که صیغه امر دلالت دارد بر اجزاء یا دلالت بر اجزاء ندارد. و اما بعد از تحول اصول، که این را هم جزء تحول‌های، جزء ابتکارات اصول متحول تلقی کنیم، که گفتم معنای تحول این است که ابتکاراتی آورده شیخ انصاری، اصول دگرگون ساخته، مطالب جدید آورده. از جمله ابتکارات اصول در تاریخ تحولش این نکته را در نظر بگیرید که فرمود الاختلف فی ان اتیان المأمور به، موضوع اتیان را قرار داد. که اگر کسی مأمور به و اتیان کند انجام بدد، آیا این انجام دادن مأمور به باعث اجزا می شود، یقتزل اجزا اولا یقتزی؟ در اینجا نحوه دلالت فرق می کند. این دلالت اتصال مباشر به لفظ ندارد، حکم عقل به میان میاد، لذا دلالت عقلی می شود، مسئله عقلیه می شود. بعضی از عزیزان هستن که مطلب خوب تحویل نگرفتن، گویا میگن شیخ تغییر داد، دلالت لفظی را عقلی گفت. اینجوری نیست، مبدا فرق میکنه. اگر محور امر باشد اقتضای امر میشد دلالت، اگر اقتضای اتیان میشد عقلی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 29 می فرماید که این مسئله مسئله عقلی است، برای این که ربط و صله‌ای به عالم لفظ ندارد. عمل اتیانه، این عمل آیا این اثر رو دارد یا ندارد؟ می شود مسئله مسئله عقلیه. آنگاه یه معیاری هم اعلام میکنن، میفرماین که معیار، البته این معیار جزء ابتکارات ایشان باشه، خب از جاهای دیگه ممکنه استفاده بشود ولی نه به این صراحت. میفرماید معیار در حکم عقلی و شرعی این است که اگر حاکم حکم مستقیما عقل بود میشود حکم عقلی، مثل استحاله معلول بدون علت. و اگر حاکم به حکم فقط شرع بود، مثل وجوب صوم و صلات، نمی شود حکم شرعی. اینجا حاکم عقله. در این رابطه توضیحاتی هم، یه توضیح مختصری هم لازم است با استفاده از افادات استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، که می‌فرماید گویا مناسب است که برامون شرح داده بشد که مسائل عقلی در مسائل لفظی چرا وارد شد. مباحث الفاظ بود، اجزا آمد از مباحث عقلی، تناسب به هم خورد، نامتناسب شد. در جواب باید بگیم که مسئله عقلی یا حکم عقلی دو قسمه که شنیده اید، منطقه با ظرافت های تازه تری توضیح بیشتر و آسانسازی که سبک و سیاق ماز و افاست. حکم عقلی دو قسم است، مستقل و غیر مستقل. مستقل آن است که عقل ملاک حکم را خودش بدون کمک از جای دیگر درک بکند، مثل حسن عدل و قبح ظلم. خود عقل، شما تا حالا شنیده بودید که عقل مستقل بدون کمک گرفتن از شر. نه، معیار درک کامل ملاک از سوی عقل، این میشه حکم عقلی مستقل. اما اگر حکم عقل مستقل نبود، سفره و سکوی وجود داشت برای شرع که اونجا شرع کاری انجام میداد، بعد رو همون سفره‌ای که شرع پهن کرده حکم عقل وارد شد، این میشود حکم عقلی غیر مستقل. به عبارت بسیار ساده که جواب اشکال هم داده شود، این است که حکم عقلی غیر مستقل ترکیبی است از حکم شرع و حکم عقل. پایه از شرع است، بنیاد از شرع است، روبنا حکم عقل است. یک چیزی که شرع آماده کرده روی اون چیز اگه حکم عقل استوار شد، می شود عقلی غیر مستقل، مثل وجوب مقدمه واجب. شرع واجبی دارد، صلو، بعد این واجب هم مقدمه میخواد، و بعد این که واجب است از سوی شرع آمده، سفره پهن شده، اینی که مقدمه میخواد قطعا حکم عقل، منتها عقل وابسته به این که ذل مقدمه قطعا باشد. جوابی که داده شد این است که این مسئله عقلی غیر مستقل اصلا از وادی بحث الفاظ بیرون نیست، تا اینکه بگیم چرا آمد. این هم جز جاهایی است که بعضی از شراح شاید وقت نداشتن که خوب مطالعه کنن. ما که جسارت نمی کنیم که بگیم نستجیر و بالله کسی نفهمیده، وقتیشو نداشتن که خوب درک می کردن، اشکال کردن و جواب دادن. برابر این، تا اینجا که این مسئله را گفتیم که مسئله اجزا یک مسئله عقلی است بر اساس سبک و سیاق محقق خراسانی برگرفته از بیان شیخ انصاری، عنوان را تجزیه می کند و نکات کلیدی را شرح می داد. عنوان از خود محقق خراسانی اگر بود که اینجوری وارد بحث نمی شد، عنوان از سلف صالح از استادش شیخ انصاری است، اون هم از سلف صالح دیگر، محقق خراسانی به شرح کلمات این عنوان، به توضیح مفردات این مسئله عنوان شده می پردازد. به ترتیب کفایت الاصول برای توضیح عنوان مسئله سه تا کلمه توضیح و شرح داده می شود. یک، کلمه به وجهی. دو، کلمه اقتضا. سه، کلمه اجزا. اما محقق خراسانی اضافاتی که در عنوان آورده بار معنا دارند، بار معنا هم ذهن آدم آماده می کند، هم به یک حقیقتی اشاره می کند. در مقدمه شرح این سه تا کلمه این نکته قابل توجه است چیزی را که محقق خراسانی اضافه می کند چیست؟ حل دیگه ندارد. یقتزل الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتزل اجزاء فی الجمله. اولا جمله استفهامیه رو بدل کرد به جمله خبریه و ثانیاً اقتضا را اعلام کرد محدود. اقتضای محدود قطعا هست. این بیان چه فائده ای داشت؟ فائده این بیان این است که چه کنه؟ که تحریر محل نزاع و برای شما محققین اعلام بکند که این بحث فائده و ثمرش چیست. بحثی هست که واقعا شایسته تحقیق باشه، نمیگیم اجزا مطابقت معتی و به با مأمور و به اجزا تمام شد. چه فائده داره بحث؟ با این اضافه ایشان به طور اشاره برای شما افاضل مطلب روشن کرد. میفرماید که یعنی استفاده می شود از بیان ایشان که اتیان مأمور به اقتضای اجزا دارد قطعا اگر بر اساس امر واقعی باشد. شما عبارت کفایت ترجمه کردید، ما کمی راحت تر گفتیم. اگر مأمور به ما همون مأمور به به امر واقعی باشد، شک درش نیست، در این بحث نداریم. بحث ما در این است که آیا مأمور به به امر اضطراری و مأمور به به امر ظاهری یقتزل اجزا ام لا یقتزل اجزا؟ این معلوم شد که دیگه این بحث چهرش رو نشان داد، جاذبه پیدا کرد، باید بحث بشه، محل ابتلاست. شما تیمم میکنید، بعد از تیمم که چه امریست؟ امر اضطراری واقعی ثانوی. امر اضطراری هم واقعی است، منتها امر اضطراری است. شما تیمم میکنید، نمازتون رو میخوانید، بعد از خوندن نماز رفع عذر میشود، اضطرار از بین میرود. حالا هل یقتزل اجزاء فی الوقت والاعاده بعد الوقت و الاعاده فی الوقت والقضا بعد الوقت؟ خب این محل بحث. و همینطور مأمور به به امر ظاهری، شما با وضوع استصحابی نماز خوندید، بعد از وضوع استصحابی که نماز خوندید این کشف شد یا وضوع گرفتید؟ الوضوع على وضوع نور على نور، یه وضوع دیگه گرفتید، این که خب الان متوجه شدید که وضوع دیگه گرفتید، این دیگه استصحابی نیست. حالا هل یقتزل امر ظاهری الاجزا؟ نیاز به نماز خواندن دیگه نیست یا هست؟ پس با این اضافه‌ای که محقق خراسانی آورد منطقه البحث را معین کرد از یک سو، و از سوی دیگر اون اجزاء قطعی که احیاناً به ذهن شما میامد که بابا اگر آدم مأمور به و مطابق امر واقعی انجام بدهد مگه شک داریم؟ اونو هم گفت بله یقتزل اجزا فی الجمله. بفرمایید فیروز.
به امر اجازه انتظاری نسبت به
امر خودش ایفضا هست. اونو میگیم، اونو الان بعدن میگیم که در انقلت محقق خراسانی شما قبلا زاد مطالعه شد جدیده مطالعه نکرد و الا خودش در چند قدم بعد اینو متذکر میشه. درست ما با این شرحی که دادیم منطقه البحث شکر خدا معلوم شد، الان کلماتو شرح بدیم. کلمه اول طبق اسلوب کفایه چه بود؟ علا وجهی. منظور از علا وجهی چیست؟ آنچه را محقق خراسانی می فرماید با بیان بسیار کوتاه و مختصر، سه وجه در تفسیر علا وجهی وجود دارد. یک، منظور از وجهی یعنی به وجه شرعی، آنچه را که فقط شرع معین کرده است با همون خصوصیاتی که از سوی شرع بیان شده انجام بشود، معجزه هست یا نیست. این امر اول یا وجه اول. محقق خراسانی به این وجه دو تا اشکال میکند. یک، میفرماید اگر شرع را قید قرار بدیم برای وجه، یا ما به اصطلاح وجه را شرعی معنا کنیم که در حقیقت قید مأمور به این میشد بالمأمور به شرعا، عوض علا وجهی شرعا رو بیارید دیگه، معنای وجهی میشود شرعا. اگر این کار را بکنیم قید میشود قید توضیحی. قید توضیحی اولا خلاف اصل است. اصل در قیود، قیود احترازی است و ثانیا درست نیست. چرا درست نیست؟ چون قید توضیحی، نه اونو نمیگه، این اضافه، این چیزایی باید اضافه هم بیاریم آقای فیروز. و ثانیا قید توضیحی زمینه میخواد، جایی که نیاز به توضیح باشه. مأمور به که امر شرعی دارد، خوش شرعیست دیگه، توضیح نمیخواد که ما اینه توضیح بدیم که مأمور به شرع، مأمور به یعنی به امر شرع، این توضیح نمیخواد. و ثالثاً تعبدیات بر مبنای صاحب، بر مبنای محقق خراسانی از منطقه خارج می شود، از منطقه بیرون می رود. چرا؟ برای اینکه در تعبدیات یک جزء و یک رکن رکین قصد قربت، و قصد قربت هم در عبادت شرعاً اخذ نشده است، عقلاً اخذ شده. اگر بگیم شرعاً عبادیات از منطقه بیرون می رود، چون دیگه اجزاش، همه اجزاش که شرعی نیست، مأمور به شرعاً تعبدی، مأمور به شرعاً به تمام اجزا نیست، یک جزء اصلیش عقلی است. این اشکال سوم. وجه دوم که در باره علا وجهی آمده است، گفته می شود که منظور از این وجهی قصد وجه باشد. قصد وجه یعنی قصد قصد وجه امر، این امر واجب، این امر الزامی، این امر الزامی را اطاعت میکنم. این قصد وجه. توضیح درباره قصد وجه و قصد تمیز. اولا نهایت کنید، قصد وجه و تمیز در برابر قصد قربت و قصد امر که قرار میگیرد دو اصطلاح است از دو وادی. در وادی فقه و اصول اصطلاح قصد امر و قصد قربت، در وادی کلام اصطلاح عبارت است از قصد وجه و قصد تمیز. قصد وجه یکی از مصطلحات کلامی است که اهل کلام آورده اند. فرق بین قصد وجه و قصد تمیز چیست؟ استادان علامه شیخ صدرا می فرماید که خود در فلسفه و کلام علامه بود و کلامش سند قاطع برای این مسائل هست. می فرماید که فرق بین قصد وجه و قصد تمیز از این قرار است که قصد وجه به امر و طلب تعلق دارد، که اشاره شد این نمازو میخونم به قصد این طلب حتمی و این امر الزامی که پشت سر این عمل عبادی قرار دارد. قصد وجه. قصد تمیز مربوط می شود به مأمورم به و مطلوب. من این مطلوب را به همین خصوصیات متمایز، تمیز که میگه این را هم بیارید، متمایز از امثال و عبادت های مشابه انجام میدم. این اصطلاحات کلامی است. وارد کردنش اینجا یک وارد کردنی است که بلا مبرر و بدون انگیزه و دایی است. دایی نداریم، این رو وارد کنیم. مطلبی است کلامی در جای خودش، درست هست یا درست نیست. استاد می‌فرماید که در خود کلام هم این قصد وجه به طور اصلی محل اتفاق نیست، از اساس هم در کلام این نکته به اثبات نرسیده، چه رسد که بیاریم و در اصول واردش کنیم. بعد می‌فرماید اشکال سوم این است که این اشکال قصدی باید اشکال اول بذارن. توجیه دوم، اشکال اولش رو گفتیم، اما اشکال دوم اگر قصد وجه بیاد دایی امر در کار باشد، خروج توسلیات تماماً به وجود میاد، یعنی تمامی واجبات توسلیه خارج می شود، چون که قصد وجه در توسلیات اعتبار ندارد. یک واجب توسلی را اگر ما انجام بدیم به وجهی بی‌معنا می شود. چرا؟ چون معنای به وجهی قصد وجه بود و قصد وجه در توسلی راه ندارد. این اشکال دوم. اشکال سوم هم این است که اگر صحبت از اون نکته های کلامی به میان بیاد قصد وجه ترجیحی ندارد. چرا مطلب رو کلی نگیم، بگیم که باید واجب مأمور به با کیفیت کامل انجام بگیرد. نیازی به این نیست که ما قصد وجه را به خصوص بیاریم، یا چرا قصد تمیز را نیاریم. قصد وجه یه دلیل برتری در جهت انتخاب ندارد. بنابراین این دو تا وجه در جهت معنای علا وجههی به بار ننشست. وجه سوم که هو المختار عند محقق خراسانی و سیدون الاستاد و محقق نائینی، اون عبارت از این است که به وجههی یعنی على نهج الشرعي والعقلي على ما هو النهج شرعا وعقلا. نهج شیوه، روش، با همون روش و ساختاری که شرعا و عقلا هست اگر انجام شود معجزه هست یا نیست، این دیگه کامل می شود. هم بر مبنای محقق خراسانی که قصد قربت اخذش عقلی، و هم بر مبنای متمم جل و امر زمینی که مبنای محقق نائینی و سیدون الاستاد است. بنابراین درست همان است که محقق خراسانی فرمود که علا وجههی یعنی علا ما هو النهج فی المأمور به شرعا و عقلا. یک نکته که ما در جهت آسانسازی میگیم، از به عنوان حسن ختام سیدنا الامام قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مناهج الاصول صفحه 300 می‌فرماید منظور از علا وجهی کل ما یعتبر فیه و له دخل فی الغرض، هر آنچه که از اجزا و شرائط دخل در غرض داشته باشد اون تفسیر و توجیه علا وجههی است. هر چیزی که دخل در غرض داشته باشد داخل محدوده وجههی است. در یک جمله کوتاه با سبک و سیاق آسانسازی یادداشت بفرمایید، از مجموع این کلمات استفاده کنیم، از یک سو، از سوی دیگه هم بگیم که علا وجههی ابهام ندارد. چیزی که ابهام ندارد ما اگر شرح بدیم ممکنه استفاده های طریقی داشته باشیم، مطالب گیرمان میاد که گفته شد مثلا امروز، اما علا و مأمور به علا وجههی یعنی بر طبق آنچه که دستور داده شده. این هم مصطلح عرف ام معنای وجههی است، به آن صورتی که دستور داده شده. تمام، این می شود درست، کامل و رند و روان. بنابراین اگر مأمور به امر ظاهری و امر واقعی علا وجههی انجام گرفت، آیا معجزه هست یا معجزه نیست؟ انشاءالله روز شنبه بحث کنم. یک روایت کوتاه از امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه، یک دقیقه روایت خونده میشد، شرحشم حالا یک و نیم دقیقه، دو دقیقه. روایتی که شما کمتر شنیده باشی، اشد من مرض بدن مرض القلب و دواء مرض القلب تقوى القلب، از بیماری بدن بیماری قلب شدیدتر است، ولی داروش هم اعلام کرد، داروش تقوای قلبی است. تقوال قلوب، خود تا اینجا چی شد؟ تقوال قلوب دارو و معالجه بیماری قلبه. و یه نکته علمی و یک نکته معرفتی. نکته علمی دیدم در این اساتید دانشگاه، اینا دکترها اینجا تشریف دارن، دیدم در این داده های روز به قول شما آپتوده، که اگر کسی به دعا و نیایش و توسل و اینها مثلا رو بیاورد، ما علاج بیماری قلب را 70% نسبت به معالجه علمی و پزشکی بیشتر میتوند به دست بیارد. یعنی معالجه از طریق دعا و توسل 70% برتر است از معالجه‌ای که از طریق علمی بشود. اما نکته معرفتی، تقوی القلوب چیست؟ شرحش جلسه بعدی. تقوی القلوب ولایت امیر المؤمنین.